چرا پیامبر صلی الله به صورت مکتوب وصیت نکردن که حضرت علی جانشین منه و خلیفه بعد از منه؟
استاد پیشوایی، در این زمینه ما سوال کتبی هم داریم. سوال فرمودن که بعد از وفات حضرت رسول صلوات الله علیه چه اتفاقاتی افتاد که حضرت علی علیه السلام به خلافت نرسیدن؟ با توجه به این که حضرت پیامبر در چند جا امام علی علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون و وصی خودشون انتخاب کرده بودند. خب در این زمینه توضیح بفرمایید.
در جواب این سوال عرض میکنم که یک ذهنیتی هست، مثلا در یک این سوالای در اون سوال خواهر گران بود که چرا رسول خدا مکتوب نکرده. من سوال میکنم، اگر مکتوب میکردن حتما عمل میکردن کسانی که آمدن علی رو کنار زدن؟ این سوال از این ذهنیت ناشی میشه که مثلا انگار چون رسول خدا مکتوب نکرده بودن مثلا گم شد یا فراموش شد فلان اینا. من سوال رو برمیگردونم به شنوندگان عزیز، صاحبان سوال. سوال میکنم، شما بر این باورید که اگر رسول خدا مینوشت مثلا دیگه هیچ ردخور نداشت عمل میکردن؟ نه، اینجوری نبود.
کسایی که کاغذ و قلم نیاوردن چه تضمینی هست که اصلا اون نوشته رو اجرا بکنن؟
ریشه قضیه اینه که من چند بارم در هم برنامه در همین شبکه عرض کردم، احتمالا این سوال کنندگان گرامی نشنیدن یا خاطر مبارکشون رفته. قضیه از این قرار بوده که قرآن مجید اعلام میکنه که مسلمان کسیه که در برابر خدا و پیغمبر، در برابر امر و نهی پیغمبر تسلیم باشه. اصلا اسلام که ما مسلمان هستیم، اسلام از ریشه تسلیمه، یعنی در برابر دین خدا و اراده خدا و اراده نماینده خدا این فرد مسلمان تسلیمه.
الاسلام هو التسلیم.
هو التسلیم. از آیات سوره مبارک احزاب میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. به هیچ زن و مرد مسلمانی نمی رسد، یعنی هیچ زن و مرد مسلمانی حق ندارد که وقتی خدا و پیغمبر چیزی را اراده کرد، یعنی یا امر کرد یا نهی کرد یا اراده شد هرچی بود، لا ما کان لمؤمنه ولا مؤمنتن ان یکون لهم الخیره من امرهم. وقتی خدا و پیغمبر یه دستور دادن، حق انتخاب نداره، خیاره این اختیار، حق اختیار نداره، باید اطاعت کنه. سوال من اینه، جان مطلب اینه، آیا همه مسلمان های اون زمان، همه اصحاب رسول خدا، سوالم در همه، به این مرحله از خلوص رسیده بودن که هرچی رسول خدا از ریز و دروش، ولو در مسائل سیاسی، ولو در مسائل ریاست و جانشینی، هرچی بگه اینا همه رو از دم بپذیرن؟ اینجوری نبود. ایده بودن اجتهاد در مقابل نص میکردن، این اصطلاح طلبکیه، یعنی در برابر دستور صریح خدا و رسول اجتهاد میکردن، اظهار نظر میکردن. و این اختصاص به جانشین علی علیه السلام نداره، اختصاص به قدیر نداره، جاهای دیگه اتفاق افتاده، قدیر هم یکیش.
فقرات اذان و بحث مطعه و
در صلح حدیبیه کسانی بودن زیر بار صلح حدیبیه نمی رفتن، مقاومت می کردن. کسانی بودن در صلح حدیبیه رسول خدا قربانی ذبح کرد، از احرام بیرون آمد، اونا از احرام بیرون نمی آمدن. در جیش اسامه که رسول خدا روزای آخر حیاتشون سپاهی فرام کرد که برن به جنگ رومیا، به جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود و اسامه بن زید بن حارثه را فرمانده قرار داد، رسول خدا تا روز فوتش تأکید و تکرار کرد، گفت که برید همراهی کنید با زید. و خبر رسید از آوردن به رسول خدا که نمیرن. چرا نمیرن؟ گفتن که رسول خدا چرا بین ما این همه پیرمردا و افراد مسن مهاجر و انصار چرا یک جوان به نام اسامه را فرمانده ما قرار داده؟ نشون میده که به اون تسلیم عمل نمی کرده. مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین از علمای بزرگ و بسیار نامدار شیعه لبنانیه، کتابی نوشته به نام النصر و الاجتهاد، حدود 100 مورد شمرده از نظر تاریخی که مسلمان ها اظهار نظر میکردن و فرمان خدا و پیغمبر را نمی بردن.
استاد اتفاقا ما در مورد اسامه بن زید سوال داریم که بله. سوال کردن که چرا پیامبر ایشون رو فرمانده انتخاب کردن.
بله،
حالا اگه فرصتی شد به اونم برسیم.
بله، عرض کنم که قضیه از این قراره و در اینجا نوشتن و گفتن خیلی تفاوتی نمی کرد. قضیه از این قرار بوده و این یک پدیده بزرگی بوده، مخصوصاً اگر اون دستورای رسول خدا و خود خدا تماس با مسائل قبیلگی و مسائل سیاسی و حالا در عبادات کمتر در مسائل سیاسی اینا بود، بیشتر مقاومت میکردن. حالا ما نمیگیم اینا منافق بودن، یعنی خوشبینانه تنین، داوری اینه بگیم اینا خلوصشون به اون مرحله نرسیده بود. البته همه اینجوری نبودن، علی اینجوری نبود، عمار اینجوری نبود، مقداد اینجوری نبود، ابوذر اینجوری نبود، سلمان اینجوری نبود، خیلی ها. ولی بودن کسانی که به این مرحله از خلوص نرسیده بودن و بنده در کتاب تاریخ اسلاممون در بحث غدیر به چند تا شبهه مهم در مورد غدیر جواب دادم، یکیشم همینه که چرا عمل نکردن.
استاد در مورد اسامه یه توضیح می‌فرمایید که ایشون رو چرا حضرت انتخاب کردن؟ بیشتر در مورد خودشون هم که آخرشون چه جوری با چه اعتقادی از دنیا رفتن اسامه.
همینجور که اشاره کردم، اسامه ابن زید ابن حارثه، زید ابن حارثه که میگیم همون کسیه که رسول خدا او را پسرخوانده خودش قرار داده بود، بعدا آزاد کرد و خانزاد رسول خدا بود و بزرگ شده خانه رسول خدا بود و در سال 8 هجرت جنگ موته پیش آمد. موته جای اتفاق افتادی الان جزء اردن، کشور اردن و در حدود 100 کیلومتری عمان پایتخت اردن، جایی که شهدای جنگ موته اونجا به خاک سپرده شدن. 3 فرمانده رسول خدا در این جای معین کرد، یکی هم پدر همین اسامه بود، زید بن حارثه، و هر 3 فرمانده در این جنگ شهید شدند، جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، عبدالله ابن رواحه و همین زید. رسول خدا روزای آخر فوتشون، چند روز به فوتشون مونده، لشکری فراهم کرد که برن همون جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود، که اونجا دست رومیا بود، مسیحی بود، برن با اونا بجنگن و اسامه ابن زید را فرمانده اینها قرار داد، که همینجا بود که نافرمانی کردن تا روز فوت رسول را نرفتن. کسانی که در مورد غدیر سوال میکنن یا اشکال میکنن، اینا هر جور اسامه را، جیش اسامه را و تخلف جیش اسامه را حل کردن. ما میگیم دومی هم غدیر
طبعا.
یه پدیده رایجی بود، همه این کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستن میدونن این را. پس جایی که رسول خدا اسامه را به فرمانده جنگ انتخاب کرده بود این بود، که البته عملا ابوبکر بعد از اینکه به خلافت رسید اسامه را اعزام کرد. و اما اسامه در زندگیش نوشتن که از منحرفین از ولایت بوده، ابتدا بیعت نکرده بود با امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از سقیفه، ولی میگن بعدا بازگشت و پیوست، بعدها البته پیوست به اهل بیت علیه السلام. ما زندگی نامه اسامه بن زید را در کتاب شخصیت‌های اسلامی شیعه که درس‌های رجال استادمون حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانیه و تدوین و نگارش از بنده است، اونجا زندگی نامه اسامه را نوشتیم.